بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الواله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقتی که ما از وحدت سخن میگیم، گاهی مقصودمون معنا و مفهوم وحدت است، گاهی مقصودمون حقیقت عینی است. مثل خود وجود، شما میگید وجود، گاهی مقصودتون مفهوم وجود است که این مفهوم انتزاعیه، گاهی میگید وجود یعنی نحوه حقیقت خارجی. در وحدت هم همینطوره. در اون بحث قبل گفتیم وجود با وحدت مساوق است، یعنی به لحاظ مفهومی و معنایی مختلفن. وقتی معنای انتزاعی وجود یا وحدت رو ملاحظه کنید، دو معناست. اما به حسب متن واقعیت، حقیقت عینی وجود همون حقیقت عینی وحدته. همونطور که وجود دارای مراتب است، با اینکه از همه اونها مفهوم واحد انتزاع میشه، وحدت عینی هم دارای مراتب است، با اینکه مفهوم واحدی از همش انتزاع میشه. ما در این بحث تقسیمات وحدت در واقع میخوایم این نحوه های وحدت را که برمیگرده به تشکیک در مراتب وجود بشناسیم. اینجا مقصود از تقسیم در واقع ملاحظه اعتبارات و نحوه های وحدت، نه اینکه خود وحدت که حیثیت انقسام ناپذیری است خودش دوباره تقسیم بشه. قبلا هم اشاره کردم گاهی اوقات ما در مقام تعبیر واژه هایی را به کار می گیریم، اما مقصودمون چیز دیگری است، از باب زیغ عبارات اینطور تعبیر میکنیم. شما این تقسیم را در مواضعی به کار میگیرید، ولی مقصودتون تقسیم به معنی واقعی نیست، بلکه بیان ملاحظات و نحوه اعتبارات. اینجا هم که ایشون گفتن تقسیم، مقصود همینه، و الا وحدت خودش یعنی انقسام ناپذیری. معنا نمیده بگیم انقسام ناپذیر تقسیم کنیم به چند نحوه. وحدت یا واحد، حالا فرق نمی کنه هر کدومشو بخوام این اعتبارات را یا تقسیم رو در موردش بیان کنیم، یا عین ذات شیء است، حقیقت عینی است، و یا امریست مغایر با اصل ذات و عارض. پس تعبیر میکنیم که وحدت یا عین شیء است یا عارض بر شیء، صفت به منزله صفت او. وحدت اگر عین اون ذات شیء باشد بهش میگیم وحدت حقه. مثلا اگر خداوند را توصیف میکنیم به وحدت، میگیم خداوند واحد است، یعنی حقیقت ذاتش، این وحدت عین ذات اوست، صفت نیست. اگرچه باز ما در مقام تعبیر ممکن است تعابیری به کار بگیریم، مثل اون جایی که تعبیر صفت رو به کار میگیریم. همونطور که میگیم خداوند عالم است، در مقام تعبیر شما موضوعی دارید، محمولی دارید، حکم میکنید، میگید خداوند واحد است، خداوند موجود است. اگر کسی به اون حقایق معنوی توجه نداشته باشه، به لحاظ ظاهر لغوی گم بشه، ظاهر خدا موجود است، با خدا عالم است، با خدا واحد است، مثل همه، فرقی نکرده. اون وقت به خطا میفته وقتی معنا رو نفهمید و فکر میکنه که مثلا خدا واحد است، یعنی صفت خدا. در این موارد اینجا که به مثل خداوند اسناد وحدت میدیم، در واقع مقصودمون این نیست که این موجودی است، یک چیزی است که دارای صفت وحدت است، بلکه عین الوحدت است. هاکذا در هر نحو وجودی این چنینه. اگر وجود به ما و وجود را در نظر بگیرید، همه نحوه های وجود وحدتشون وحدت حق است. اگر شما مثلا گفتید وجود الانسان واحدون، مقصود هرگز این نیست که این وجود یک حقیقتی است در خارج که وحدت بر این وجود عارض شده است. البته ما غالبا در قالب موارد وقتی از وحدت حق سخن میگیم، در مورد حق تعالی این رو بیان میکنیم که وحدت خداوند وحدت حق حقیقی است. در مورد سایر وجودات کمتر این گفته می شود، چون سایر وجودات محدودن، لازمه این محدودیت ماهیت، و هیچ وقت ماهیت عین وحدت نمی شود. پس یک نقصی در وجودات دیگر هست که به خاطر او ما کمتر بهش میگیم این وحدتش وحدت حق است. ولی به لحاظ اصل معنا اگر در نظر بگیریم، هر نحوه وجود را از جهت وجودش، نه از جهت حدش، هر نحوه وجود را به ماه و وجود اگر ملاحظه کردید، وحدت مسابق اون وجوده. پس وحدتش عین ذاتشه، عین ذاتش یعنی عین وجودش، نه ذات ماهوی. همونطور که شما در مورد وجود میگید حقیقت وجود خداوند است، وجود حقیقی منحصر در حق تعالی است، اگر خواستیم تعبیر کنیم اینطوری میگیم. ولی معنای این سخن ما این نیست که بقیه اشیا پس مطلقاً دیگه سهمی و بهره ای از وجود ندارن. هرچه که شما در مورد نسبت وجود خداوند و وجود اشیا میگید، در مورد وحدت حق تعالی و وحدت اشیا، یعنی اشیا به معنی موجودات، هم همینه. این وحدت حقه حقیقیه. و اما اگر وحدت عین ذات شی نیست، این تقسیم میشه به دو نحوه، دو نحوه اعتبارش، یا وحدت بالخصوص و یا وحدت بالعموم. وحدت بالخصوص یعنی وحدت عددی، یعنی به شمارش میاد. چیزی که متصف به این وحدت شد یعنی او را میشماریم، میگیم یکی در مقابلش دوتا. وحدت بالعموم یعنی به شمارش نمیاد. که بگیم یک دونه است، یه عدد است، بلکه عمومیتی داره. در ضمن مثال ها و توضیحات بیشتر معلوم میشه. شما فرض کنید مثلا میگین انسان واحد است. این تعبیر درسته؟ حیوان واحد است، معنای واحدی است. میتونید بگید زید هم واحد است. همه اینا رو الان بهش یه محمول وحدت نسبت دادیم و توصیف کردیم به وحدت. زید واحد است، انسان واحد است، حیوان واحد است. وقتی میگیم زید واحد است، مقصودمون اینه که زید یه حقیقتی است، این غیر از امر است. اگر هم بخوایم بشماریم میگیم زید یک موجوده، امر هم یه موجود دیگه در جنب او، شمارش میاد. اما وقتی میگید انسان واحد است، یعنی همونطور که زید در خارج یک حقیقت واحدی بود در کنار یک حقیقت دیگه، میتونیم در خارج هم به انسان اشاره کنیم در کنار یک شیء دیگری، بشماریم بگیم ما یه عدد انسان در خارج داریم، همونطور یه عدد زید در خارج داریم، یک فرد زید داریم. نه، مقصود اون این نیست. اینجا وحدتی که به انسان نسبت میدیم با کثرت افرادی قابل جمعه، یعنی انسان با این که امر واحدی است اما میتونه مصادیق و افراد متعددی در خارج داشته باشه. به همه اینا هم همین معنای واحد نسبت داده میشه. هر چقدر شما افرادی در خارج داشته باشید به همشون میگید انسان هم. آیا اگر گفتیم زید انسان است، عمرو انسان است، بک انسان است و هر کدوم از اینام غیر از دیگری هم، الان معناش اینه که انسان واحد است به هم خورد؟ نه، اون کثرت عددی و فردی با این وحدت معنای انسان منافاتی نداره. پس بهش میگیم واحد بالعموم، یعنی در عین وحدت یک نحوه عمومیت دارد، کلیت دارد. واحد بالعموم که پس دیگه به شمارش نمیاد، دو گونه است. یک وقت این را، این عمومیت را مقصودمون عمومیت در وجوده، یعنی احاطه و سعه دارد، وجودش وجود گسترده است. یک وقت مقصودمون عموم در مقام مفهومه. پس واحد بالعموم دو گونه شد، عموم وجودی، عموم مفهومی. عموم مفهومی مثل این مثالی که الان گفتیم، وقتی میگیم انسان واحد است یعنی مفهوم واحدی است که بر مصادیق متعددی صادقه و در عین صدق بر کثیر اون وحدتش مخدوش نمی شود. این عموم مفهومی ممکنه عموم نوعی باشه، ممکنه جنسی باشه، ممکنه عرضی باشه، هر سه نحوش هست. شما در مورد حیوان میگید واحد است، حیوان معنای واحدی است، ولی عمومیت حیوان به عمومیت انسان متفاوته. عمومیت حیوان یعنی عموم یک جنس واحد، ولی در انسان وقتی میگیم این واحد است و عمومیت داره یعنی نوعش اینجوریه، مقصود وحدت نوعیه. گاهی هم وحدت در اعراضه، واحد عرضیه، مثل این که بگیم سفید. شما وقتی میگید سفید یا سفیدی، در کاغذ، در برف، در پارچه، در گچ، در هر جسمی این سفیدی معنای واحدی است و این کثرت عددی و مصادیق در سفیدی منافات با وحدت معنای سفیدی نداره. حتی ممکنه این سفیدی بر اموری صدق بکند که به لحاظ ماهیت با هم دیگه متفاوتن، همونطور که بر مثلا گچ هم صدق میکند، بر آهک هم صدق میکند، بر برف هم صدق میکند، بر کاغذ و پارچه هم صدق میکنه، اون ماهیت های مختلف هم داره. ولی مقصود از این وحدت اینه که همه این اشیاء مختلف با ماهیات مختلف در یک عرضی مشترکن و اون عرض مشترک معنای واحدی هم هست. پس میگیم سفیدی امر واحدی است، معنای واحدی است، عمومیتش عموم مفهومی است و این فرق میکنه با اونجا که گفتیم انسان معنای واحدی است یا حیوان معنای واحدی است. پس وحدت جنسی، وحدت نوعی یا وحدت عرضی، اینا نحوه های گوناگون واحد بالعموم مفهومی هست. یه نحوه دیگر از واحد بالعموم اینه که این عمومیت در مفهوم نیست، در وجوده، یعنی یک وجودی است که در بردارنده وجودهای دیگر است. اول مثال از خودمون بزنیم فهمش ساده تره. شما در ذهنتون صورت‌های مختلفی میتونید تصور کنید. آیا این صور مختلف که در ذهن تصور کردید متعددن یا واحدن؟ معلومه که تعدد دارن دید. آیا با این تعدد صور وحدتی که به شما نسبت داده می شود، میگید من یه حقیقت واحدی هستم، ذهنم من واحده، آیا این حقیقت واحد، ذهن واحد با اون تعدد صورت‌هایی که در ذهن تصور شد منافاتی داره؟ اگر شما 10 صورت تصور کنید، یعنی ذهنتون 10 شد، خودتون 10 شدید؟ نه. شما هزاران صورت هم تصور کنید، بازم ذهن واحدید، حقیقت واحدید. سخن از وحدت مفهومی هم نیست که مفهوم ذهن شما مثلا این مفهوم واحدیه، نه، شما حقیقت عینی خارجی هستی، یک وجودی هستی، ولی این نحوه وجود با اون تعدد صور منافاتی نداره. میگید حقیقت وجود واحد عینی در عین وحدت خارجی عینی با اون کثرت صورت ها که اونها موجودات خارجی هستند، به اعتباری که صورت های ذهنی شما و شما خارجی هستی، اونم قائم به همین امر خارجی هستند، این دوتا با هم منافات نداره. چرا منافات ندارد؟ چون تمام اون صور که در قیاس با یکدیگر متعددن، در قیاس با هم موجودهای مختلف ذهنی هستن، ولی همه موجودن به وجود واحد شما. پس اون وجود ذهن، وجود این شخص، یه وجودیست گسترده در قیاس با این صور ذهنی، همه رو در بر گرفته است، همه به وجود او موجودن. پس عمومیت به معنای سعه دارد و این عمومیت که در وجود فراگیری و گستره وجودی است، در این حال واحد هم هست و در این واحد بودن با اون تعدد صور منافاتی هم نداره. الان اینجا هم یه نحوه عمومیت هست، اما به معنی سعه، نه به معنی مفهوم. در این سعه و فراگیری و احاطه وجودی وحدت هم داره. پس وحدت است، فراگیری است. نکته ای که هست اینه، ما اگه خواستیم اینجا این موجودات رو بشمریم، هیچ وقت نمیاییم بگیم ما 5 مثلا صورت در ذهنمون تصور کردیم، حالا بگو چند تا موجود داری، بگیم 6 موجود، 5 که اون صورت ها هم، یکیش هم صاحب این صورت ها، یعنی همون ذهن. اگه کسی اینطور تصور کرد غلطه دیگه. شما اون صورت ها رو با هم دیگه میتونید بشمرید در کنار هم، اما اون صاحبش رو در کنار اون نباید بشمرید. به این معنا شما اینجا شمارش نباید داشته باشید که بگیم ما یه موجودی داریم به نام ذهن، 5 موجود دیگه هم داریم کنار او که صورت های این ذهنن. این غلطه. اگر خواستیم این موجود صاحب ذهن را بشمریم، باید با چیزی بشمریم که در عرض خودشه، یعنی این ذهن زید را با امر بشمریم، بگیم 2 شدن، 3 شدن، اما با صورتهای خودش که نمیشه شمرد، اونا که در جنب او و در عرض او نیستن تا بشمریم. هرگاه این احاطه در نظر گرفته بشه، در هر موردی که ما چنین احاطه هایی داشته باشیم، یعنی یه موجود محیطی باشد و در تحت احاطه او موجودات دیگری که به وجود همین محیط موجودن، اینجا دیگه شما نباید وحدت این موجود محیط را در قبال با اون موجودای محاط به عنوان وحدت شمارشی بیارید، بشمرید، بگید ما 6 موجود داریم، 5 صورت ذهنی هستند با یکی هم خود ذهن. غلطه. این اینجا که گفتیم در دو شاخه وحدت بالعموم، یکی عموم وجودی یکی عموم مفهومی، این عموم وجودی در مواردی صادقه که شما یک موجود محیط دارید و موجوداتی که محاط به او هستن و به وجود همین محیط موجودن. مثال بارزشو که می زدن میگن مثل وجود منبسط. وجود منبسط یعنی صادر اول، مثل عقل اول مثلا. همه اشیاء مادون به وجود عقل اول موجودن، مثل مثلا صور ذهنی ما که به وجود ذهن خودمون موجود است، لذا در جنب اونها قرار نمیگیره، به شمارش که در نمیاد. کذالک وجود منبسط هم احاطه وجودی به معالیل مادون دارد، به شمارش اونها در نمیاد. بعد بگیم خب حالا ما چند تا موجود داریم، یکیش عقل اول است، بقیه هم مثلا ما هم هستیم، ما هم پس شدیم. مثلا مخلوقات خدا 1000 تا، حالا 1000 تا که یکی عقل اول 999 تا ماییم و امثال ما، اون غلطه. همونطور که اون ذهن با صور ذهنی خودش به شمارش در نمیاد. بله اگر ما یک صادر اولی در عرض صادر اول مثل عقل اول می داشتیم که دوتا در عرض هم می بودن، وقت می گفتیم این یکی اونم یکی. همونطور که اینجا در مثال خودمون ذهن را با صور ذهنیش نمی شماریم، ولی ذهن را با یک ذهن دیگر می شماریم، میگیم زید است، عمر است، بکر است، اینجوری میشمردیم. اگر به فرض ما یک در مرتبه اول دو تا صادر میبودن که در عرض هم میبودن میتونستیم بشمریم، اما چون اینطوری نیست پس مثال بارز برای واحد بالعموم که دیگه اصلا وحدت عددی به هیچ نحوه بهش نسبت داده نمیشود، همون صادر اوله. بقیه رو میتونیم به یک نحوی وحدت عددی بهش نسبت بدیم وقتی بیایم با اشیاء در عرضشون بسنجیم، مثل این مثال که گفتیم. پس مثال بارز و خوب برای وحدت عموم وجودی، واحد بالعموم وجودی، صادر اوله که هیچگاه چیزی در عرض او قرار نمیگیره تا بعد وحدت عددی هم بهش نسبت داده بشه. اینها نحوه های مختلف واحد بالعموم. و اما واحد بالخصوص، واحد بالخصوص یه اون وحدت خاصه، این وحدتی که خاص می شود در مورد شیء خاص است، و یا به عبارتی همون وحدت عددی. مقسم اول رو یادتون باشه، گفتیم وحدت وقتی در مورد چیزی سخن میگیم که حقیقتاً متصل به وحدت میشه، یا عین ذاتشه یا زائد بر ذاته. همون جا که گفتیم زائد بر ذات است، یعنی شما عارضی دارید و معروضی، ذاتی دارید که وحدت صفتشه، پس وحدت میشه عارض، اون ذات میشه معروض. اینو یادتون باشه. پس همیشه در این نحوه دوم از وحدت که عارض و معروضه، همیشه ذات هست، یه چیزی هست که متصف به وحدت می شود. حالا این ذات معروض که الان در این قسم وحدت بالخصوص می خواهیم صفت وحدت رو بهش عارض کنیم، بگیم ذاتی که ثبت له الوحده و شمارشم در میاد خاصه، این ذات به حسب فرض عقلی از دو احتمال بیرون نیست. یا این ذات خودش تقسیم پذیر هست یا تقسیم پذیر نیست. باز مثال بزنیم، فرض کنید نقطه، میگن نقطه چیزی که طول عرض عم نداره پس قابل تقسیم نیستش دیگه. حالا شما میتونید بگید نقطه واحد یا نقطه های متعدد، پس توصیف به وحدت هم میشود. ذات تقسیم پذیر نیست ولی میتونه یکی باشه، دوتا باشه، دهتا باشه. الان ذات معروضی داریم به اضافه عارض وحدت. وحدت که خب حیثیت انقسام ناپذیریه، معلومه هر چیزی از جهت وحدتش تقسیم نمیشه، ولی این ذات معروض این خودش چی؟ خودش تقسیم پذیره یا نه؟ میگیم خب بعضی از ذوات معروضه که وحدت بهشون نسبت میدی تقسیم پذیر هستن، بعضی ها نیستن. مثال برای که تقسیم پذیر نیست مثل نقطه، مثال برای چیزی که تقسیم پذیر هست مثل جسم. شما میتونید بگید جسم واحد، این میز یک جسم است، اون صندلی جسم دیگری است، ولی خودش با اینکه متصل به وحدت میشود ولی ذاتی دارد که خود این ذات قابل تقسیمه. پس در واحد بالخصوص یا وحدت عددی اون ذات معروض که متصل به وحدت میشود دو گونه است، یا ذات خودش قسمت پذیر هست یا ذات خودش قسمت پذیر نیست. این ذاتی که قسمت پذیر نیست دو شاخه میشه. مفهوم وحدت و یا غیر او. آیا شما می توانید این معنا و مفهوم و درکی که از وحدت دارید خودش را متصف به وحدت کنید یا متصف به کثرت کنید؟ کدوم میکشه؟ مفهوم وحدت واحد است یا کثیر؟ این معنایی که از وحدت میفهمید واحده یا کثیره؟ خب معنای واحدیه، معنای وحدت که متعدد نیست، درسته؟ پس خود مفهوم وحدت متصف به خودش میشود. آیا این مفهوم قابل تقسیمه؟ میشه مفهوم وحدت رو تقسیم کرد؟ نه. آیا میشه شمردش؟ بله. شما میگید در ذهنتون یه مفهوم وحدت دارید، مفهوم مثلا کتابم دارید. الان مفهوم وحدت با مفهوم کتاب فرق کرد دیگه، متعدد شد. پس وحدتش هم وحدت عددیه. مقصدم یادتون نره واحد بالخصوص اون که وحدتش یعنی قابل شمارشه. خب این معنا رو با همه مؤلفه‌هاش می‌بینیم بر خود مفهوم وحدت صادقه. مفهوم وحدت قابل شمارشه، چون ما میگیم در ذهن اون مفاهیم متعدد داریم، یکی از اون مفاهیمی که در ذهن داریم مفهوم وحدته، چند تا مفهوم دیگه هم داریم، پس شمارشی اولا، پس جزء واحد بالخصوصه. خود این مفهوم قابل تقسیم نیست، پس میشه جزء اون دسته ای از واحدهای بالخصوص که ذات معروضه قسمت ناپذیر است، مثل نقطه که قسمت ناپذیره. بنابراین واحد بالخصوص وقتی میخوایم تقسیمش کنیم میگیم یا خود مفهوم وحدته که خودش بر خودش عارض میشود، میتونیم بگیم مفهوم واحد واحد است، مفهوم وحدت واحد است، و این مفهوم وحدت خودش قسمت ناپذیر هم هست، یا غیر از این شاخه دوم. شاخه دوم از اون واحدهای بالخصوصی که ذات معروض قسمت ناپذیره، غیر از مفهوم وحدت هم باشه، این شاخه دومش. غیر از او یعنی غیر از مفهوم وحدت باز دوباره دو قسمت میشود، یا این چیزی که از قبیل مفهوم واحد نیست و قسمت ناپذیر هم هست، قابل تقسیم نیست، قابل اشاره وضعی است یا قابل اشاره وضعی نیست. اشاره وضعی رو قبلا چند بار گفتیم، چیزی که اشاره وضعی میپذیرد یعنی شما در عالم طبیعت میتونید به سمت و سو و جهت براش اشاره کنید، ممکنه نتونید دقیق نشانش بدید ولی میتونید جهت لااقل براش تقسیم کنید. شما الان در همین اتاقی که هستید اگه بخواید بگید یه نقطه به ما نشان بده، به کجا اشاره میکنه؟ نمیاد به این وسط این فضا یا به این سطح اشاره کنید، میاد به محل تلاقی اون رأسها اشاره میکنید، میگید نقطه تلاقی مثلا سقف و دیوار، سقف و دو تا دیوار، اون رأس را اشاره میکنید، این یه نقطه. پس در یک جهتی بهش اشاره میکنید ولی به جهت دیگه اشاره نمیکنید. به این معنا میگیم اشاره وضعی، هر چیزی که بشود در عالم طبیعت براش جهت و سمت و سو در نظر گرفت بهش میگیم قابل اشاره وضعی است. اگر نتوانیم براش سمت و سو در نظر بگیریم میگیم این قابل اشاره وضعی نیست. شما الان بگید مثلا 2 ضرب در 2 مساوی 4، این الان به یک جهتی بهش اشاره کنیم؟ به کجا باید اشاره کنیم تا این صدق کنه؟ بگید به دیوار اشاره کن، به زمین اشاره کن، به خورشید اشاره کن، به کهکشان اشاره کن، به درخت اشاره کن. خب اشاره میکنه. بگو به 2 ضرب در 2 مساوی 4 اشاره کن، یه جهتی توی عالم به ما نشان بده، معنا میده؟ نه، معنا نمیده. اینا اشاره وضعی نمیپذیرن. به خدا اشاره کنیم، به عقل مجرد اشاره کنیم، یا به ملائکه اشاره کنیم، اینا در کجا الان، به کدوم سمت سوان؟ پس موجودی که قابل اشاره وضعی است یعنی تعیین جهت و سمت و سو در عالم طبیعت براش میشه کرد. چیزی که نمیشه براش سمت و سو و جهت مشخص کرد میگیم قابل اشاره وضعی نیست. حالا سخنمون در اینجا چی بود؟ گفتیم موجود، گفتیم واحد بالخصوص این یا ذات معروضش قابل تقسیم هست یا قابل تقسیم نیست. ذات معروض قابل تقسیم نباشد، یا خود مفهوم وحدت یا غیر از اونه. غیر از مفهوم وحدت که ذات معروض قابل تقسیم نیست، یا قابل اشاره وضعی است، میگیم مثل نقطه. نقطه ذات معروض متصل به وحدت میشه، وحدتش هم عددیه چون میشه شمردش، و این ذات معروض قابل تقسیم نیست، قابل اشاره وضعی هست، سمت و سوش میشه مشخص کرد، میشه نقطه. و اما اون که سمت و سوی و جهتی در عالم طبیعت براش مشخص نمیشود میشه مجرد. حالا این مجرد خودش دو گونه است، یا تعلق به جسم، تعلق تدبیری به جسم داره، یه ارتباطی با جسم داره، میشه نفس مجرد، یا نه تعلق تدبیری به جسم نداره، از طریق جسم کار انجام نمیدهد، میشه عقل مجرد. هم نفس و هم عقل اینها ذاتشون قابل تقسیم نیست. شما نمیتوانید روح را تقسیم کنید، بگید روح تجزیهش کنیم دو تیکش کنیم، یا عقل مجرد رو دو تیکش کنیم، معنا نمیده. حتی فرض تقسیم هم در رو نمیشه، معلوم؟ اینا شاخه های مختلف وحدت بالخصوص که ذات معروضش قابل قسمت نیست. بالعموم هم که گفتیم، بالخصوص تقسیم شد به این که ذات معروضش تقسیم پذیر باشد یا تقسیم پذیر نباشد. این که تقسیم پذیر هست، شاخه دیگرش اینه، ذات معروضه قابل تقسیمه. یا این تقسیم را به ذات میپذیرد یا بالعرض میپذیرد. واحد بالخصوصی که ذات معروضش قبول تقسیم به ذات میکند، کمیاتن، خط، عدد، شما خط رو میتونید تقسیم کنید، یعنی فرض قسمت کنید، مقصود از تقسیم یعنی که میشه فرض قسمت درش کرد. سطر، حجم، جسم تعلیمی، اعداد، در همه اینا شما میتونید فرض قسمت کنید. برای که شما خط رو تقسیم کنید، عدد رو تقسیم کنید، لازمه چیز دیگری همراهش در نظر بگیرید. به صرف این که شما عدد در نظر بگیرید یا خط در نظر بگیرید میتونید درش فرض قسمت کنید. پس میگیم این ذات معروض اولا غیر از وحدت است، ذاتون ثبت له الوحده است، لازم میگیم خط واحد یا خطوط متعدد، عدد واحد یا اعداد متعدد، پس ذاتی داره و قابل شمارش هم هست، جزء واحد بالخصوص به حساب میاد. ذات معروضش که وحدت بر او عارض می شود خودش قابل قسمته، این قابل قسمت بودنش هم ذاتیشه، یعنی بدون ملاحظه هر چیزی خودشو مستقیما میتونید درش فرض قسمت کنید، این میشه کمیات. و اما اونهایی که بالعرض قبول قسمت میکنند، یعنی باید یه چیزی همراهش در نظر بگیری با توجه به او تقسیمش کنی، میشه مثل جسم، مثل سایر اعراض غیر از کمیات. شما اگر سفیدی را یا جسم را براش یک شکلی در نظر نگیرید، یک حجمی در نظر نگیرید، یک مقداری در نظر نگیرید، همینطوری نمیتونی جسم فرض تقسیم کنید. حتما باید با یه چیزی در نظرش بگیرید، بعد بگید خب این به دو نیم بشود، به 10 قسمت بشود، ولی به خودی خود بدون ملاحظه غیر قابل تقسیم نیست. پس این میشه ذات معروضه قبول قسمت میکند ولی بالعرض، نه مثل کم به ذات. الو اینا شاخه های مختلف وحدت بالخصوص، خودش باز قسیم بود با بالعموم، و هم بالخصوص بالعموم دو قسم و زیر مجموعه وحدت غیر حقه هستن. وحدت وقتی که واقعا صفر به شی نسبت داده شد که بهش میگه وحدت حقیقی، یعنی حقیقتا شی واحد است، این یا عین ذات میشه وحدت حقه، یا غیر از ذات میشه غیر حقه، با این شاخه های مختلفی که گفتیم. معلوم؟ همه این اعتبارات یا تقسیماتی که گفته شد مربوط به اونجاییست که وحدت حقیقتاً به شی نسبت داده می شود، حالا یا عین خودشه یا صفتی است که به اون نسبت داده میشه. اما گاهی ما میایم وحدت رو به چیزی نسبت میدیم و خودمونم میدونیم که این واحد نیست، وحدتش حقیقی نیست، وحدتش غیر حقیقیه. اول مثال بزنیم، فرض کنید مثلا میگیم زید و عمر، دوتار با هم مقایسه میکنیم، میگیم زید و عمر واحدند در انسانیت، به لحاظ ظاهر لفظی آمدید موضوعی قرار دادید گفتید زید و عمر، محمولی هم دارید میگید واحدن، اما یا مقصودتون که زید و عمر یکی هن واحدن واقعا، یا مقصودتون اینه که اینا یه جهت اشتراک دارن؟ خب واضحه که مقصود شما وحدت حقیقی بین زید و عمر نیست، مقصود بیان جهت اشتراکشونه. یا میگیم مثلا انسان و اسب واحدن در حیوانیت، مقصودتون نیست که حقیقت انسان با حقیقت اسب یکیه، مقصودتون اینه که اینه یه جهت اشتراکی دارن، یه بالاخره مناسبتی سنخیتی دارن. یا میگیم این کاغذ با برف، اینا واحدن در سفیدی، مقصود اینست که حقیقت واحدن. پس اینجا اگرچه تعبیر وحدت به کار بردیم ولی حقیقتا مقصود ما وحدت این کاغذ با برف نیست، بلکه بیان جهت اشتراکه. به اینا میگیم وحدت غیر حقیقی، برخلاف اون قسم اول وقتی میگفتیم خدا واحد است، انسان واحد است، زید واحد است، نقطه واحد است، مقصود که واقعا اینا وحدت دارن، حالا وحدت مفهومی وجودی هر چی که از عینشه زائدشه، ولی واقعا توصیف به وحدت میشه، اسناد اسناد مجاز نیست، واقعا این وحدت به این موضوع نسبت داده میشود. اما اونجایی که گفتی زید و عمر واحدن در انسانیت، یا انسان و حیوان، انسان و اسب واحدن در حیوانیت، مقصود اون وحدت حقیقی نیست، این میشه وحدت غیر حقیقی. وحدت غیر حقیقی نحوه های مختلف داره، چون اشتراکات اشیا مختلفن. یک وقت شما میایید اشتراک در ذاتیات دو چیز رو میخواید بیان کنید، میگید زید و عم واحدن در انسانیت، یعنی ذاتیاتشون یکسان است، به این نحوه وحدت غیر حقیقی میگیم واحد به نوع، یعنی در نوعش واحد است، واحد به نوع یا تماثل. یعنی وقت میگیم انسان و اسب واحدن در حیوان، در حیوانیت واحدن، میخوایم جهت جنسیشون رو بیان کنیم، واحد بالجنس یا تجانس. یک وقت میگیم کاغذ و برف واحدن در سفیدی، داریم در یک عرضی تشابه اونها رو بیان میکنیم، واحد بالکیف، بهش میگیم تشابه. اگر گفتیم مثلا حجم این صندلی با اون صندلی یکیه، واحدن در حجم، واحدن در مقدار و اندازه، خب دو شیئن. الان اشتراکشون در اینه که حجمشون مقدارشون مساویه، میشه واحد بالکم، تساوی. و هاکذا دیگه، بسته به این که این جهت اشتراک چی باشه، اسماش مختلفه، در وضع اشتراک داشته باشن، وحدت داشته باشن، در نسبت اشتراک داشته باشن، تناسب و امثال اینها، چون نحوه های مختلفی هست باز میگیم اونا. این حاصله عرض کنم که تقسیمات و یا اعتبارات وحدت. حالا این از بیرون گفتیم خوبش اینه، ولی تفهیم بهتر که بعد صورت نموداری هم اینو بنویسیم. حالا انشاءالله جلسه آینده با نموداری باز دوباره توضیح میدم، اون تا شما این مطلب رو و محتوا رو بخونین که این حضور ذهن داشته باشه. الحمدلله.